رسائل 3 استاد شورگشتی 15/7/93 صفحه 161 ثم این الکلام فی شک فی وجوب الکفایه.
که وجوب رد سلام علی المصلی اذا سلم علی جماعت و هو منهم یظهر ما ذکرنا. خب این دو سطر یک مطلب جدیده، بحث جدید خودش تا خوبشون واردش نمیشه، میگه در مطالب سابق اینم دیگه درش بیارید. در شبهه وجوبیه کفاییه تعبیر کنید دوران امر بین وجوب کفایی و استحباب یا اباحه، آیا اصل براءت میتونه جاری بشه؟ بحثی که مطرح بود در وجوب تحریری بود و وجوب کفایی. مثالش خب مثال خودش یک میزنه، دقت بفرمایید. اگر زید و عمرو داخل اتاق نشستن، داخل اتاق هم زید مشغول نماز، عمرو نشسته، این دو نفر تصویر کنید، کسی از در وارد بشه سلام کنه، زید مشغول نمازه شک میکنه، آیا جواب سلام این بر من مصلی واجب علا نحو کفایه یا نه خیر واجب عینیست بر اون امری که نشسته؟ بر تو مباحه، بر تو مستحبه، واجب نیست. خب زید شک کرده در وجوب کفایی رد و سلام بر خودش، آیا وجوب کفایی است بر من یا بر من مصلی یا مستحبه و وجوب عینی است بر اویه؟ زید مصلی شک داره. این مثالش، آیا براءت جاری میشه یا نه؟ و من خوبش از مذکرنا یزده به همون بیان اونجا بگید ادله براءت شامل اینجا نمیشه. خوب دقت کنید، ادله براءت لسانش، لسان امتنانه، لسانش لسان نفی تعیینه، لسان اثبات و آزادیه. اگر ما اصل عدم وجوب رد و سلام علی المصلی رو اجرا کنیم، از عدم وجوب کفایی بود، اثبات کردیم وجوب عینی بر اون امر نشسته را، یعنی فقط بر او واجب است رد و سلام، بر تو که نماز میگذاری نه. از ادله براءت اثبات تعیین بر نمیاد. اونجوری که در بحثی که خوندیم خب گفتیم در شبهه وجوبیه تحریریه هم ادله براءت نمیتونه جاری شه. دقت بفرمایید، پس ادله براءت اجازه نمیده براءت جاری کنه. رفع مالا یعلمون و اینها بخواد جاری بشه با لسان ادله سازگار نیست. اما همین زید مصلی میتونه استصحاب عدم وجود نسبت به خودش جاری کنه. اصالت و عدم وجود که استصحاب باشه جاری میشه، براءت جاری میشه. بله اینا رو که همه رو باید ضمیمه کنید، اگر اون کسی که نشسته مشغول نماز نیست، او متعذره براش رد و سلام، این زید مصلی شد که در وجوب عینی بالعرض نسبت به خودش داره، وقتی تونه براش جاری ادله براءت مال وجوب عینی تعیینی است، هم عینی هم تعیینی. حالا این عینی بودن تعیینی بودن ولو بالعرض عیبی نداره. دو نفر داخل اتاقن، یکی مشغول نماز، یکی نشسته، یکی وارد شد سلام کرد، اون نشسته رو فرض کنید اون معذور از جواب دادن به هر جهتی، به هر جهتی معذور جواب دادن میشه. توی مصلی شک میکنی در وجوب عینی رد و سلام بر این نماز سلام کننده، آیا رد و سلام او بر تو وجوب عینی برعرض داره یا نه؟ الان میتونی براعت جاری کنی که از تو برداشته شه به براعت، از او هم که برداشته شده به عذر، بر هیچکی واجب نباشه. اما اگر او معذور نیست، دوران هم بین کفایی و عینیه، نمیتونی اصل براعت از وجود بر خودت جاری کنی که بشه عینی بر او. ادله براعت تعیین نمیاره، شما اینجا از اجراش تعیین نتیجه میگیرید، یعنی تعیین وجود رد سلام بر اون نشسته و نقدی میکنه از خود. این تمام. پس به همون بیانی که عدلت و براعت در شبهه وجوبیه تحییریه جاری نمیشد، در به همون بیان در شبهه وجوبیه کفاییه هم جاری نمیشد. استصحاب عدم وجوب اونجا جاری بود، اینجا هم جاریه. عدده استصحاب که عیبی نداره ازشون تعیین به دست بیاد. استصحاب عدم جعل وجوب برای خودت بکن، بشه نتیجهش تعیین وجوب، عینی بودن وجوب برای شخصی که نشسته. البته یک نکته دیگه هم هست، اینم باید دقت کنید، خارج از مطالبی که مطرح شد تا الان، اون اینه اگر نمازگزار جواب سلام اون شخص وارد شونده رو داد، فرض کنید زید و عمرو تو اتاق هست، زید مشغول نماز هست، یکی وارد شد سلام کرد، زید مشغول نماز جواب سلام رو داد، اونی که نشسته اون نمیدونه آیا با جواب تو نمازگزار تکلیف رفت یا نه، او استصحاب بقای تکلیف داره. دقت کنید اینا رو، میخوایم بگیم یک مطلبی فراتر از بحث سابق اینجا وجود داره. بحث سابق شبهه وجوبیه یه تخییریه، مطلبش همونی بود که گفته شد تمام شد، براعت جاری نمیشه، استصحاب عدم جاری میشه، براعت عند تعذر جاری میشه و تعین بالعرض، مطالب همون بود و گذشت. بله؟ نه، جو اصلا حساب تخییر مطلب نیست، کفایی و عینی. ببینید دو نفر که داخل اتاق هم برای یکی مشغول نماز، یکی نشسته، یکی وارد میشه سلام میکنه، اونی که نشسته یقین داره وجوب متوجه او هم هست، اما حالا این معلا نحو تعیین عینیت و این معلا نحو کفایت وجوب متوجه او که هست، این مصلی نمیدونه که آیا وجوب کفایی متوجه او هست یا نه، وجود متوجه او هست الان احمد کفایت یا نه، مستحب بده داره مباهه. اونی که نشسته که یقین داره وجود متوجه او هست، اما اینن و اما کفایتن، براخره وجود متوجه او هست، اگر اونی که مشغول نمازه جواب بده. اونی که نشسته شک میکنه آیا فارغ شد ذمه او یا نه. اگر کفایی باشه فارغ شده، عینی باشه بر تو که فارغ نشدی. استصحاب بقا اشتغال میشه. پس یک مطلب بالاتری از بحث سابق. پس سیر مطلب در شبهه وجوبیه کفاییه اینه، براعت جاری نمیشه. یک، استصحاب عدم وجوب نسبت به این وجوب کفایی مشکوک جاری میشه. فرض کردیم براعت هم جاری میشه عند تعذر انجام دیگری، که این میشه واجب کفایی بلعرز. مطلب فراتر اینه، اگر اون مصلی جواب سلام رو داد، اونی که نشسته نمیتونه جواب نده، چون استصحاب بقای اشتغال ذمه علیه او جاریه. لذا علی ای حال اونی که نشسته باید جواب بده. حالا اونی که مشغول نمازه میتونه استصحاب عدم وجوب نسبت به خودش جاری کنه. اونی که نشسته که نمیتونه، یقین داره وجوب متوجه او هست، اما عیناً و اما کفایتاً. عبارت اونی ثم ان الكلام في الشك في الوجوب الكفائي، یعنی شبهه وجوبیه کفاییه. دوران امر بین این که این عمل بر تو واجب کفایی باشد یا مباح باشه، مستحب باشه. مثال، مثل وجوب رد سلام بر مصلی، وجوب بر مصلی اذا صلى مع جماعت و مصلی منها. گفتیم دو نفر داخل اتاقن، یکشون نشسته یکیشون نماز میکنه، سومی وارد شد سلام کرد. اونی که نشسته یقین داره به اینکه وجود متوجه او هست، حالا اما عیناً و اما کفایتاً وجود قطعا متوجه اوست. اونی که نماز میخونه نمیدونه آیا جواب سلام بر او واجب علی نحو کفاییه، واجب عینی که نیست قطعاً، آیا واجب کفاییه یا مستحب به مباح در باره او نمیدونه. نمیتونیم اصل براعت از وجوب کفایی نسبت به او جاری کنیم، چون لازمش وجوب عینی برای یکی و از ادله براعت اثبات تعیین بر نمیاد. بله، استصحاب عدم وجوب کفایی نسبت به این مصلی میشه جاری کرد. از ادله استصحاب تعیین بر اون یکی لازم بیاد عیبی نداره، ادله استصحاب این رو بر میتابه، ادله استصحاب باید تضییق بیاره، سازگار. خب اینا هم مطالبی که در شبهه وجوبیه تحریه مطرح بود دیگه، چیز جدیدی نیست. بله؟ جماعه ها اگر جمع بودن، یک نفر نماز میخون، بالاخره باز اونایی نشستن میدونن وجوب متوجه شونه. اما خب دیگه نگید اما علا نحو تعیین اول کفایت، چون متعددن وجوب کفایی میشه نسبت به همون. علایه ها اگر نماز گذار جواب سلام رو دار، اونایی که نشستن مشغول نماز نیستن شرط دارن در براعت ذمه، استصحاب بقای وجوب ذمه نسبت به اونا جاریه، استصحاب بقای اشغال ذمه جاریه، اونا نمیتونن به جواب مصلی اکتفا کنن چون یقین به براعت ذمه ندارن. این نقطه اضافه‌ای که اینجا هست نسبت به بحث سابق کنه. اونجا دیگه خب شبهه وجوبیه کفائیه نسبت به همه شده، نسبت به همه شده. جمعی مشغول نمازنده که وارد شد سلام کرد، شبهه وجوبیه کفائیه متوجه همه شده، برای همه شده است. همینی که باز گفتیم براعت جاری نمیشه، استصحاب میتونه جاری کنه، که هیچ که جواب ده استصحاب عدم وجود. اذا طرد مع علی جماعت و المسلمین، یه کلام در اینجا یظهر من ما ذکرنا فهم رو معمولا اشاره گرفتن به همین مطلب که یک نکته علاوه ای هم اینجا هست نسبت به ما ذکرنا و اون استصحاب بقاء وجوب نسبت به غیر مسلی. اگر مسلی جواب سلام رو داد، اون غیر مسلی حالا یک نفر یا دو نفر نمیدونه آیا برای او ذمه شد یا نشد با جواب دادن مسلی. استصحاب بقا اشتغال ذمه بشه نسبت، این میشه نقطه علاوه ای. علیه مسلی للمسلی استصحاب عدم وجوب هست، علا غیر المسلی استصحاب بقاء وجوب هست این در رد المسلی. این نقطه که در این نسبت اینم برای اینم برمایش درستی، اگر جماعتی نماز میکنن هیچ کس غیر مسلی نیست، اونجا اونجا باز هم براعت هم که جاری بکنید لازمش تعیین بر کسی دیگری نیست دیگه، چون کسی دیگه نیست اونجا، عیبی نداره. این را همه رو میتونید مطرح کنید، یعنی صبر مسئله را ایشون مثال رو برده سر جایی که یک نفر مسلی باشه دیگران غیر مسلی. اگر جمع ای را در نظر بگیرید مسلی، مثل یک نفر مسلی زید تو اتاق نماز میکنه وارد بشی سلام کنی، البته اونجا شبهه وجوبیه کفائیه نیست چون یه نفر بیشتر نیست، عینیه است، چون اونجا برای جاری میکنه. در شبهه وجوبیه کفائیه که از اجراء براعتش عینی بودن بر دیگر اثبات نشه، مانعی نداره برای جاری شه، چون مانع این بود دیگه، مانع این بود که از ادله براعت تعیین نمیشه به دست او، خود تعیین پیش نمیاد. اینا رو میتونید هم رو مطرح کنید دیگه. حالا فهم اشاره بگن که این مسئله صور داره، یه وقت همه مستلبی هم، یه وقت یکی مستلبی دونه بقیه، اونجایی که یکی مستلبی دونه بقیه یه وقت همون مسلی جواب میده یه وقت غیر مسلی جواب میده دیگه، حکم هر کدام از قاعده مشخصه. المسئله الثانیه فی مشتبه حکم الشرعی من جهت اجمال النفس، خب شبهه وجوبیه گاهی منشأش عدم النص معتبر بود که بحثش گذشت، اما اگر شبهه وجوبیه منشأش اجمال النص، روایتی داریم، آیه ای داریم، روایت از نظر سند معتبر اما از نظر دلالت مجمل. حالا مثال میزنه شیخ، فرض کنید لفظ صیغه امری در اون روایت آمده مردد بین الوجوب و نفی، فرض بکنید امری بعد الحظر آمده، این مثل بهترین مثال میتونه باشه، این بهترین مثال برای این بحث شبهه وجوبیه اجمال نص کجاست؟ اوامر بعد الحظر، اوامر بعد توهم الحظر، اونا ظهور در وجود دارن آیا ظهور در اباحه دارن، اقوالی بود دیگه. یه قول اجمار بود، بعضی میگن ظهور داره در رفع حرمت اباحه، بعضی میگن ظهور در وجود داره. ادهی هم قائلن به اجمال امر بعد الحظر رو نمیدانیم آیا وجوب رو مخاطب بگه یا اباحه را، استحباب را. چه شبهه وجوبیه اجمال نص. طبیب تا امروز میگفت ماست نخوری، امروز گفته بخور، گفته آب نخوری، امروز گفته بخور. این بخور آیا ظهور در وجود داره یا در اباحه و استحباب؟ خب اختلاف شرعیاتش هم که نمونه هاشو دیدی. آیا اینجا مجرد براعت یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری قائل همون ادله‌ای که ما در شبهه تحریمیه آوردیم برای براعت در مقابل اخباری و در شبهه وجوبیه عدم و نسل گفتیم جریان داره، همونا اینجا هم هست. از قائل به براعت. اما فهمت اتفاقی نیست، اینجوری نیست شبهه وجوبیه اجمال نص اتفاقی باشه براعت درش. کسانی داریم قائلن به لزوم احتیاط در همون موارد، قائلن به اینکه باید محتمل وجوب رو انجام بدیم احتیاط. حالا امثال صاحب حدائق مثال بزنه، عبارت بخونیم مقداری. علایه حال قامت اتفاقی نیست، باید ادله کسانی که احتیاط رو واجب میدونند فی الجمله بررسی کنیم. المسئله الثانیه فی ما اشتبه حکمه الشرعی من جهت اجمال لفظ، اجمال دلیل. کما اذا قلنا به اشتراک لفظ هم بین وجوب و استحباب یا وجوب و اباحه، وجوب و استحباب، وجوب و استحباب و اباحه، وجوب و اباحه. حالا اینجورم که مثال نزنید، اوامر بعد الحظر، اوامر بعد توهم الحظر، خیلی ها قائلن اونجا امر مجمله، میشه شبهه وجوبیه اجمال نص بگید. فی ما اشتبه حکمه الشرعی، دوران امر بین وجوب و غیر حرمت، شبهه وجوبیه. بعد معروف هنا عدم وجوب الاحتیاط، اون چی که مشهور از اصولیین و از قاطبه اخباریین عدم وجوب احتیاط است. وقد تقدم عن المحدث العاملی، فرمایش صاحب مسائل رو نقل میکنه کجوز اخباریین، قد تقدم انه لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک فی الوجوب. خب این شامل شبهه وجوبیه اجمال نص هم میشه دیگه، از شک فی الوجوب گاهی منشأش عدم النص گاهی اجمال نص. و یشموله ایزن معقد و اجماع المعارج، محقق حلمی که خب پاورقی آدرس گفته معقد اجماع تعبیری که ایشون بر اون تعبیر ادعا اجماع میکنه، خب شامل شبهه وجوبیه هم، وجوبیه اجمال نص هم میشه. لکن تقدم من المعارج ایزن، خواهد بگه کلمات محقق اینو داری با هم تنافی داری. عند ذکر خلاف فی وجوب الاحتیاط وجود القائل به وجوب الاحتیاط کنم، در شبهه وجوبیه اجمال نص. فقط صرح صاحب حدائق تبعا للمحدث الاسترابادی به وجوب توقف و احتیاط. توقف عرض کردیم مکرر از حیث فتوا، فتوا ندید به حکمی، احتیاط از حیث عمل، عملا قائل باشی، فتوا هم سکوت کن. قال فی الحدائق بعد از ذکر وجوب توقف، ابتدا فرموده توقف واجب است، حق فتوا نداری. قال دقت کنید، ان من یعتمد علی اصابت البراءه یجعلها هنا مرجحه للاستحباب. خیلی توجه کنید، ایشون فرموده این تیکه رو ایشون نقل میکنه شیخ انصاری، برای اینکه روی تیکه بعدا حرف داره. اینو صاحب حدائق به گردن اصولیین بذاره، بعدا خودش اشکال میکنه، شیخ انصاری بعدا خواهد برمون بگه شما خودتون برید و دوختی، باری که اصلا اصولیین هم حرف نمیزنن. خیلی دقت، یه عبارت رو نقل کرده، باید توجه بکنید هدف از نقل شیخ اتیکرو چیه. صاحب حدائق فرموده اصولیین، خب دستورات تحریمیه وجوبیه قائل به براءتن و اخباریینه که در صفحه وجوبیه قائل به براءتن، تحریمیه نوعا قائل به احتیاط. ایشون گفته اینا که براءت رو جاری میدانند در امر مردد بین الوجوب و استحباب، براءت را مرجح احتمال استحباب قرار میدهند. این حرف صاحب حدائق به گردن اصولیین و اخباریین قائل به براءت در شبه وجوبیه میگذاره. خب یه حرف گنده ایه. امر بعد الحضر درش دو احتماله، یحتمل ان یراد به الوجود، یحتمل ان یراد به الاباحه، یا حتی یحتمل ان یراد به الاستحباب. سه، حالا فرض کنید در دوران هم بین وجوب و استحباب، صاحب حدائق میگه هر کس براءت را جاری میداند اصل براءت را مرجح احتمال استحباب قرار میدهد. خواهیم گفت که حرف غلطه، کی کار رو میکنه؟ چه کسی اصل براءت را جاری میکند و مرجح احتمال استحباب قرار میده؟ هیچ کی کار رو نمیکنه. این همون بریدنیه که میگیم که شما خودتو میبرید بعدم فیه اشکال میکنید. این ذهنیت شماست، نه که کسانی کار رو بکنن. قائل به براءت اصلا به حکم واقعی کار نداره، وظیفه عملیه رو مشخص میکنه. نه این که بگیم روایته مشتمل بر امر المردد بین الوجوب والاستحباب یدل على الاستحباب به کمک اصالت البرای، حرف رو احدی نمیزنه. چرا اینو به گردن اصولیین میذارید؟ غلطی هم قائلین به اصل براءت، براءت رو معین وظیفه عملیه می دانم، نه معین حکم واقعی، که حالا اصالت البراءه را مرجح احتمال استحباب قرار بدن و با اون روایت مشتمل بر امر المردد بین الوجوب و استحباب استحباب ثابت کنم. این کار رو نمی کنه کسی. حالا علی حال ایشون اینجور گفته، گفته این من یعتمد و علا اصالت برای، هر کس به اصالت برای اعتماد میکند، یعنی اصولیین همه شون، اخبارین هم خب اونایی که در شبه وجوبیه برای قائلن، در تحریمیه قائل نیستن، در وجوبیه قائلن فی الجمله. هر کس اعتماد بر اصل برای میکند قرار میدهد اصالت برای را هنا یعنی امری داشته باشید مردد بین الوجوب و استحباب، اصالت البراءه را مرجح استحباب قرار میده. این فرمایش ایشون یه همون است که گفتیم شما خودتون برید، کیم چه حرفی زده شما اینو بگید؟ اینا رو شیخ بعدا میگه. و فیه ما لا یخفا وسط صفحه بعد عواسط صفحه بعد که در کلام ایشون اشکال روشنی است. کی گفته اصالت البرهان مرجح استحباب؟ ما نه خیر میگیم دلیل مجمله، حکم واقعی رو نمیدونیم، نه استحباب نه وجوب. نمیگیم اون عمل مستحبه، میگیم حکمشو نمیدونیم. عملا میگیم میتونی فاعل باشی میتونی تارک باشی، حکمشو یه نمیدونیم. پس این مبارکت ترجیح استحباب نمیدن. حالا علای حال ایشون اینجوری میگذاره به گردن قائلین و اساطر برهان، بعدم اشکال میکنه و فیه اشکال صاحب حدائق بر قائلین به براعت و فیه اولا من و جواز اعتماد علی البراعت الاصلیه فی الاحکام الشرعیه. اینو قبلا هم خونده بودیم. ایشون میگفت بعد از اکمال شریعت تمام بقای حکم داره. شما اصالت البراعت متکئن بر استصحاب عدم جعل تکلیف نمیتونی جاری کنید، چون ما من واقعت الا و له حکم شرعی موجود فی الواقع. من جواز اعتماد بر براعت اصلیه در احکام شرعیه. چرا من قبلا میگفت براعت اصلیه چیه؟ براعت اصلیه استصحاب عدم جعل حکمه. خوب دقت کنید، ایشون میگه استصحاب عدم جعل حکم نمیشه جاری کرد بعد از اون که دین کامل شده. همه وقایع حکم جعل شده براشون، استصحاب عدم جعل حکم معنا نداره، یقین به جعل داری. این یک اشکال. خب خاطرتون باشه قبلا بر همه حرف ایشون اشکال بشه. قائل به براعت نمیخواد احکام واقعیه را نفی کنه. شما اینجوری میگید بهش. اگر بخواد استصحاب عدم جعل حکم جاری کنه، بخواد واقع را نفی کنه، ولی حرف شما فعل جمله جا داره. اما قائل به براعت که نمیخواد واقع را نفی کنه، میخواد تنجز واقع را نفی کنه. شریعت کامل است که دخلی نداره، ولی شریعت کامله. ما من واقعت ادلا ولی حکمون فی الواقع. براعت برای نفی تنجیز حکم موجوده، نه برای نفی وجوده. و ثانیاً ان مرجع ذلك ان الى عند الله تعالى حكم بالاستحباب موافقه البراءه و من المعلوم ان احکام الله. اشکال دوم ایشون هم اینه که فرمود شما میخواهید با اجراء براءت استحباب ثابت کنید در دوران عام بین وجوب و استحباب، اجمال نست. احکام الله تابع مصالح مقاصد واقعی است. از کجا شما معلوم کردید مصلحت غیر ملزم است، استحباب وجود دارد؟ براعت مطابق با استحباب است. اون دلیل مشتمل بر امر استحباب را میخواد بگه، براعت هم معید همون. اینا رجبه به غیبه. اینا حرفای شما. این مرج ازالک، مرج زالک رو دقت کنید، زالک یعنی ترجیح استحباب به براعت. امری به کار رفته، نمیدونید آیا اراده وجوب شده ازش یا استحباب، بیایید ترجیح بدید احتمال اراده استحباب را به براحت. میگه بازگشت این کار شما به این است که ان الله تعالی حکم بالاستحباب لموافقت براحت. خدا حکم به استحباب کرده خاطر هماهنگی و براحت. ما حالی که غلطه و من المعلومی که احکام الله تابعت للمصالح و الحکم الخفیه. نمیتونید بگید ما بگیم که مصلحت واقعیه مصلحت غیر ملزم است استحباب درست کنه، امر به کار رفته در این روایت رو حمله بر استحباب بکنیم به برکت اصل براعت استحباب درست بکنیم. بگی رجمه به غیب شما از کجا معلوم کردیم مصلحت موجوده مصلحت غیر مرزم است؟ شاید مرزمه باشه. فلا یمکن ان یقال ان مقتضی المصلحت موافقت البراعت الاصلیه. اصل این است که مصالح موجوده مصالح ملزمه نباشد. میگه این اصل از کجا در آوردید؟ مگه علم غیب دارید؟ فانه رجم بالغیب و جرأت بلا غیب. اینو ادعای بلا دلیل. فانه رجم بالغیب و جرأت این بلا ریبن قید هر دویه. این رجم به غیب است یک نوع اعمال جرأت بلا شک، یعنی بلا شک این حرف خود در آوردیه بی پای و اساس. اصل این است که مصلحت موجوده مصلحت ملزمه نباشد. از کجا اینو بگید؟ چه اصلی؟ شاید مصلحت موجوده مصلحت مهمه ایست که ملزمه است. احکام الله تابع مصالح واقعی است. چه حرفای صاحب هدایت دقت کنید. شیخ میگه حرفا هیچ کدومش پایه و اساس نداره. بذارید تعبیر رو صاف بگید. این حرفا ناشی از نفهمیدنه حرف قائلین به براعته. حرف اونا رو نفهمیدید اینجوری اشکال بود. اولا کجا قائل به براعت بخواد براعت را مرجح استحباب قرار بده؟ اینا پر مطلب و باید دقت کنه. قائل به براعت که اصلا براعت را ناظر به واقع نمیبینه که بخواد مرجح براعت قرار بده. تو اولا گفتید که شریعت کامل شده نمیشود اصل عدم جعل وجوب جاری کرد. اینم جوابش داده شد. اصل عدم جعل وجوب که همون استصحاب عدم جعل وجوب، این ناظر به نفی واقعی نیست، ناظر به نفی ظاهریه. شریعت هم که کامل باشه اینو میشه جاری کنی چون این ناظر مقام ظاهره، واقع را نمیخواد نفی کنه. و فیه ما لا یخاف ان القائل بالبراءه الاصلیه. البته باید یه مطلب رو دقت کنید. این رجع الیها من باب حکم العقل و العقاب من دون البیان مطلبش این مطلب دقیقه توجه کنید. اصل براعت مدارکش چیا بود؟ مدارک اصل براعت این وقت بگیم که حدیث رفعه قاعده قوه اقاب بلا بیانه استصحاب عدم جعل حکمه، ولی خیلی دقت کن، ولی استصحاب را هم اماره نمیدونیم. اصل عملیش بود. خب اختلاف با استصحاب امارت و اصل عملی به اصطلاح استصحاب رو از باب اخبار با تنقض حجت میدونیم، نه از باب عقل. یه وقت اینجور قائلیم، یه وقت هست که دلیل براءت را استصحاب عدم جعل حکم میدونیم و براءت و استصحاب را هم اماره میدونیم. خیلی اینا را توجه کنید، مطلب حجم زیاده. اگر کسی مستند براءت را استصحاب بداند، قبلها داشتیم شبه تحریمیه، یک استصحاب رو هم اماره بداند، این دو اشکال محققه، اشکال صاحب حدائق متوجهی چنون کسی هست. اینا رو حسابی باید دقت کنید با حوصله. بذارید ما اول این بخش رو بگیم چون وقتی داریم اجازه بیشتر از این نمیده. صاحب حدائق اشکالی که کرده بود، ان من یعتمد و انما یجعلها، یه حرفی زده بود، اون فیهی گفته بود، همه فرمایش دارد ایشون بجاز بر مسلک عزودی تو بحث استصحاب حرفا بجاز. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی استصحاب را براءت را از باب استصحاب عدم جعل حکم بخواد اثباتش کنه، اصل براءت یک دلیلش استصحاب عدم جعل حکمه. نه، براءت اصلی میشه دلیل براءت ظاهریه. چرا در شبهه وجوبیه قائل به عدم وجوب میشید؟ ادهی گفتن چراش به خاطر استصحاب عدم جعل وجوبه. عند الدوران بین الوجوب و الاباحه، چرا قائل میشید به عدم وجوب؟ اصالت عدم وجوب بیاری میکنید؟ براءت به اصطلاح قائلی میگن به خاطر استصحاب عدم جعل، استصحاب رو مدرک قرار داده. اگر کسی دلیل براءت را استصحاب بداند، یک نه حدیث رفع، نه قبح عقاب بلا بیان، و استصحاب را اماره بداند، این دو، که این کارها کار امثال عزودی از عامه. فرمایشات صاحب حدائق تماما بر او میتونیم بگیم وارده. او قطعا میخواد استصحاب را مرجح استحباب قرار بده. روایتی وارد شده مشتمل بر لفظ امر، روایت که اماره است، خبر واحد اماره است، خبر واحدی وارد شده مشتمل بر لفظ امر، اون لفظ امر مردد بین وجوب و استحباب، استصحاب بیاد به عنوان اماره، به عنوان اماره، به عنوان کاشف ظنی، کشف ظنی از عدم وجوب بکنه، کشف ظنی از واقع بکنه، خب قهرن میشه مرجح استحباب دیگه. شما اگر یک آیه قرآن داشته باشید مشتمل بر لفظی مردد بین المعنیه، یه روایت داشته باشید که اون لفظ را معنا کرده به یکی از اون دو معنا، چیکار کنید؟ مگه نمیگید این روایت مفسر آیه است، رافع اجمال اوست؟ اینجوری میگید دیگه، میگید آیه رو به روایت تفسیر بکنید. کسانی هم که استصحاب را اماره میدونند و و دلیل براءت را استصحاب عدم جعل حکم میدانند، اونا لابد دیگه سر نهایت کارشون از همینجا سر در میاره. پس دارن براءت را مرجح احد الاحتمالین امر وارد در روایتی قرار میدن، میشه امارتون یفسر و امارتن اخرى، امارتون یفسر و امارتن اخرى. حتی تو کلمات امثال سید مرتضی قبلها داشتیم، اومده بود و براءت لا تفید الا الزن، کلمه رو داشتیم. البته میگفتیم سید و امثال سید بر مبنای خودشون حرف نمیزنن، بر مبنای امثال عزودی حرف میزنن. اگر کسی براءت را برگردونه به استصحاب، یک، استصحاب را اماره بداند، این دو، بلا شک دیگه او اماره را، استصحاب را که اماره است، براءت را که استصحاب است، استصحاب اماره است، مرجح احد الاحتمالین روایت قرار میده. چطور آیه قرآن یفسر به روایت، روایت هم یفسر به استصحاب، بنابر اون مبنا فرمایش صاحب حدائق درسته. و عرض میکنیم اینو دقت بکنید، صاحب حدائق هم عمد نظرش به همون مبنا است که اینجوری حرف میزنه. صاحب حدائق آدم بزرگیه، محیط بر همه مبانی و اقواله، محیط بر حرفای اصولیینه. ان من یعتمد علی اصالت البراءت یجعلها هنا مرجحتا بالاستحباب، اون من یعتمد را امثال عزودی میبینه، اصالت البراءه را استصحاب عدم جعل حق بدونه و استصحاب را اماره میدونه. البته امارتون یفسر امارت اخرى، بنابر اون مسلک اون تیکه اول فرمایشه صاحب حدائق و اون ثانیان صاحب حدائق بجاست، البته اولنش نه. اما اشکال اول الان شیخ، اشکال اول شیخ و فیه ما لا یخفا طبق مبنای دیگره، یه طبق مبنایی که دلیل براءت رو او پیغام بلا بیان میدونه، دلیل براءت رو حدیث رفع میدونه، دلیل براءت را اگرم استصحاب بدانه استصحاب را اماره نمیدونه. در یک کلام کسانی که براءت را اصل عملی میدانند نه اماره شرعی، طبق مسلک اونها حرفای صاحب حدائق بی‌معناست. حالا شما عبارتش برداشت.